أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من يؤمن بالله يهدي قلبه. بس در أوصاف گوناگون انسان متقی است. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه به نوعی متقی رو به طور گسترده معرفی می فرماید که خب قهرن خود این اولیا نمونه بارزه این اوصاف هستند. یکی از اونها این عنوانه که می فهمند ولا یشمت و بالمصائب. انسان متقی دیگری رو شماتت و سرزنش نمی کنه نسبت به مصیبتی که اون شخص بهش مبتلا شده. در یکی دو جلسه در رابطه با مصیبت‌ها نکاتی رو عرض کردیم که ابتلاء به مصیبت و امور ناگوار در زندگی دنیا به صورت طبیعی برای همگان رخ میده، چون اینطور نیست که مسیر زندگانی دنیا برای همه در همه حال موافق با طبعشون، موافق با خواستمون باشه. چه انسان مؤمن باشه چه غیر مؤمن، خاصیت زندگانی دنیا این چنینه. انسان مواجه با امور مختلف، مواجه با افراد مختلف می شود که گاهی خودش نمی داند چجوری با این امور یا با این اشخاص مواجه بشه تا گرفتار نشه به مشکل، یا اینکه می داند اما گاهی چاره ای از واقع شدن در آن نیست. از این نظر وقتی کسی به یک گرفتاری مبتلا میشه، چه شخص عمدتاً از روی عمد که افراد در مصیبت‌ها خودشون رو قرار نمیدن، نوعاً از روی جهل یا فراموشی. خب حالا شخص مبتلا شده و در مواجهه با او چجوری برخورد بکنیم؟ آیا سرکوب بزنیم به او؟ شخصیتش رو به حال بشکنیم؟ حالا تو گرفتاری قرار گرفته، ما هم هی به او سرزنش بکنیم؟ این رو فرمودن انسان نباید داشته باشه و خیلی کار بدیه اینطور تأییر و سرزنش و شماتت به مصیبت. و فرمودن اگر انسان از این کار دست بر نداره، خودش به هر حال مبتلای به آن میشه و گاهی ابتلاعاتی که انسان داره ناخودآگاه از اینجور موارده. بله، مسئله دلسوزی کردن، این که خب بهتر بود این کار رو انجام میدادی، دچار این مشکل نمیشدی، خب این مشکلی نداره. باید انسان مؤمن نسبت به دیگری دلسوزی داشته باشه، نصیحت موعظه داشته باشه، راهکار نشون بده و اون به نوعی تسلیت خواهد بود که تو این گرفتاری که قرار گرفته مطلوبه که انسان دلداری بده به شخص که حالا به هر حال زندگانی دنیاست که انسان به این گرفتاری ها مبتلا میشه و اینطور نیست که وقتی گرفتار شد دیگه نتونه از آن بیرون بیاد. نه، زندگانی دنیا تحولات مختلفی داره. این نکات رو باید ما توجه داشته باشیم، حتی نسبت به غیر مؤمن هم این به حال مطلوبه اگر شخص معاند و دشمن خدا نباشه. کسی است که به هر حال یه روالی رو در زندگی گرفته، به یک مشکل مادی خورده است یا عزیزی را دست داده، نام یکی از مصائبه، هی بیاییم نمک روی زخم او بپاچیم بدترش بکنیم. خب این مسئله رو در جلسات گذشته عرض کردیم که از جهت اخلاقی بسیار مذموم است و اثرش هم همینه که فرمودند انسان اگر این سرزنشش رو ادامه بده و معذرت خواهی نکنه، از دل او در نیاورد، نمی میرد مگر این که مبتلای به اون مشکل میشه. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اگر برادر مسلمان تو را به اون کاری که شما انجام دادی تأییدت و سرزنشت کرد، شما بر نگرد، او رو سرزنش بکن. این حتی تا این حد هم مطلوب نیست. میدونی یه گیری داره، میخوای عقده دل رو باز بکنی، یه چیزی به او بگی، اینجا شما اجر میبری، او به حال گناه میکنه. این تا این حد به حال این سرزنش کردن مطلوب نیست و تا جایی این مسئله نامطلوب است که امام باقر علیه السلام میفهمد که اگر کسی این گونه باشه روشش، از یا نیش زبون دارن به این صورت، او به بدترین مردن میمیره و چه بسا به خیر هم نرس. اینها تهدیدهایی است که کردند و یک امور به صورت برحال طبیعی عمل و عکس العمل عالم این چنینه. بنای عالم رو خدای متعال بر این نوعا قرار داده، نه همیشه، که در برابر اعمال اینها یک عکس العملی از دیگران یا از عالم به انسان میرسه. لذا باید مواظب باشیم. در جای دیگه هم به همین صورته، کسی که باکی نداشته باشه که غیبت میکنه حتما غیبت میشه، کسی که باکی نداشته باشه که به زنان نامحرم و اینها نگاه بکنه حتما به گونه ای خواهد شد که دیگران چه بسا به ناموسش در حال نگاه بد بکنن. این مسائل در روایات ما هست، لذا فرمودن باید دقت داشته باشیم. اون نکته ای که میخواییم در این جلسه این بحث رو به نوعی جمعش بکنیم این است که به هر حال مصیبت هایی که انسان به آن میرسه همونطور که عرض کردیم یک عکس العمل هایی، یک آثاری برش مترتب میشه. هر صدایی یه انعکاسی داره. تو کوهستان انسان یه کوه باشه بره یه صدایی بکنه یه برگشتی داره، دو تا کوه باشه یه صدا بکنه دو تا برگشت، چند تا کوه باشه این برحال به عنوان مثاله که مصیبت هایی که انسان بهش مبتلا می شود اگر خودش دخالت در این مصیبت ها داشته باشه برحال آثارش گریبانگیرش برحال میشه. متا باید بررسی بکنیم که این مصیبت از کجا آمده، برم اون راهکاری که داره، اون راهکار رو حالا در شرع مقدس یا در امور دنیاییست، امور عرفیست، از بغلا راهکار بگیرم. یه تجارتی کردم به بنبست خوردم، برم راهکار بگیرم و امثال این امور. به هر حال این نکته رو توجه داشته باشیم، این طور نیست که در عالم هر امری بدون منشأ باشه و بدون راهکار باشه. این به طور حتمی است. ما به نظام عالم اگر خوب دقت بکنیم که از خلاصه قدرت بی نهایت خدا سرچشمه گرفته، از حکمت حکیمانه خدای متعال تحقق پیدا کرده و مبتنی به حکمت الهیه، بر حال امور انسان که اول امور مثبت و خوب که امور مثبت در عالم تحقق پیدا می‌کنه و در مرحله بعد امور منفی که حالا ازش به شرور تعبیر میکنیم، اینها بدون منشأ طبیعی که زمین است، بدون منشأ انسانی که اختیار و آگاهی و اینها باشه، که خب قهران خدای متعال هم به واسطه این برحال اموری که آفریده است موجودات رو، اموری که مربوط به انسان است، اداره میکنه. کل یومن و افیشن، خدا در هر لحظه ای در کار است، در امور عالم و در امور انسانها، در امورات مختلفش. منتها در امور انسان ها با این وسائط در حال خدای متعال امور را اجرا میکنه. بنابراین در همه امور انسان مؤمن نباید دست خدای متعال رو کنار ببینه. این یکی. در مصیبت ها هم این چنین که در سوره مبارک حدید هم فرموده ما اصحاب من مصیبت فلعز ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبره ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هیچ مصیبتی در خودتون و در عالم محقق نمیشه الا اینکه جریانش به خدای متعال هم بر حال مستند هست. اونتا از کردم با این خصوصیات بحث جبر در نظام وجود انسان نیست. اونتا اینها برای این است که انسان اگر به چیزهایی دسترسی پیدا میکنه دیگه خوشحال نشه که دیگه این همیشه هست. نه، نظام عالم نظام تحوله، ممکنه به هر حال هم بی تدویری بکنم یا غفلت بکنم از دست بدم یا یک مانعی بیاد در ادامهش خلاصه جلوشو بگیره ادامه پیدا نکنه. نظام اون خوشحالی که مستند به این دیدگاه باشه که من دخالت تام در رسیدن به این امر دارم، این نباید باشه. بله خوشحالی میاد، این طبیعیه. منتها اگر در مسیر حق باشه اونجا ما باید حمد الهی رو بکنیم و مولانا اونجا حمد بکنیم. اگر در مسیر خدا این نبود که باید اصلاحش بکنم دیگه. مصیبت هم که میرسه که اموری از انسان گرفته میشه اونم به همین صورت. اونم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ای اسف نخورید، ای بشینید و عذاب بگیریم که این مشکل بر ما آمده، این مصیبت بر ما آمده. نه، قابلیت به جبران هست. اون تا جبران به طور کلی دو جوره. یکی تو این عالمه که به هر حال انسان میتواند تا یه حدی در مصیبت‌های دنیایی اون رو جبرانش بکنه. حالا اگر در یه محیطی آبروش رفته، به ناحق هم آبروش رفته، حالا ان ارض الله واسعه، زمین خدا واسعه، میشه در جای دیگه رفت که به حال انسان میتونه فعالیت بکنه، کسی هم ما رو نمیشناسه. غرض یک نوع جبرانی هست ولی اون که مثل قبل نشه، اما این به حال مایه این که ما بشینیم و خودمون رو مذمت بکنیم و دیگری رو مذمت بکنیم و از کار دست برداریم، این غلطه. اگر مصیبت آخرتی هم باشه اونم قابل جبرانه. انسان توبه میکنه، راهکارهای جبران رو برحال می روید. منتها گاهی بعضی از مصیبت‌ها برحال مصیبت‌های اجتماعیه، نه مصیبت‌های فردی بود. مصیبت‌های اجتماعی حکم دیگری داره که عمدتاً باید یه مجموعه ای از جامعه بعد از درک این امر ناگوار دنبال راه حلش باشن، بخوان از این مشکل خارج بشن. خب خیلی مدتی دقت نشد، یه حاکم جائری برشون غلبه کرد، خب مصیبته. اما حالا دیگه تمام شد، دیگه نمیتونن از این عرصه اجتماعی نامطلوب خارج بشن. ان الله لا یغیر ما بقوم الا ان یغیر ما بانفسه. در دو جا قرآن که این رو بیان فرمود، اگر مجموعه ای از مردم، جمعیشون هم نه، مجموعه، حالا گفته میشه 80%، 90%، حالا این درصدهای غلبه کنه بر 50-50، اینها حرکت بکنن، قابلیت برای رفعش هست. رضا امیرالمومنین سلام در نهج البلاغه مطالب بسیار عجیب و غریبی در این رابطه فرمودن. حالا که این مسیر انحراف پیدا کرد، ما بذاریم دیگه منحرف بشه بره. خودش در اون خطبه فرمود اگر مردم نیامده بودن من سراغ من که حجت بر من تمام بشه، من نمیامد. این یه تحولی رخ داد، ولو این که همشون خالصا لله نیامدن، مثل تله و زبیرها اینا برای مسند آمدن، اما این مجموعه آمد، این تحول رخ داد. نزا یقه این مجموعه رو میگیره ازت که حالا که آمدید باید بیایید. عذر نیست که حالا عده‌ای نیومدن پس بگن که ما این حاکمیت رو نپذیرفتیم. این حاکمیت دیگه توی مجموعه از نظر عقلا، تو هر حاکمیتی یه مجموعه یه حاکمیتی رو بپذیرن، اون اقلیت باید دیگه تن بده به اون حاکمیت. این تو همه حکومت ها هست، این امر عقلاییه. حضرت به این امر عقلایی تمسک میکنن. اینطور نیست که تک تک افراد در همه جا بیان این حاکمیت رو بپذیرن، این اصلا نشدنیه، چون اختلاف دارن انسان ها. بله اگر همه مردم اون حال و هوای انبیا رو داشتن که امام رضوان الله فرمود در یه جا که جمع می شدن انبیا، اون کسانی که در سلک و سبیل انبیا حق طلب بودن واقعا، اون اختلاف نداشت. اما که اینطور نیست، که نظام عالم اینگونه نیست. نظام احتجاجات متعددی نسبت به طلحه و زبیر کردن. شما اومدید، من که نیومدم، دستتون رو بیارم جلو. برخلاف قضیه سقیفه که دست مردم رو میگرفتن به دست خلیفه اول میزدن، حضرت میگن که انقدر مردم هجوم آوردن نزدیک بود حسن و حسین زیلگد ها برن. اینطور حکومت مردمی، حالا بحث مردم سالاری اطرح میشه، بعد از بیعت با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در برحال مدینه عقبه اولا و عقبه ثانیه اهل مدینه آمدن و بعدش هم اهل مدینه برحال به نوعی پذیرفتند نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو، همشون هم نپذیرفت. برحال یهود بود، نصرانی بود، اینها اکثریت با قوم اوس و خزرج بود، اینا حضرت هم آمدن. و بعد از آمدن به حال مسئله حکومت رو حضرت مطرح کردن. حکومت قبل از آمدن به مدینه نبود چون اصلا موقعیت نبود. بعد دیگه لوازم حکومت پیمان بستند با اون کسانی که تحت لوای این حکومت میخوان زندگی بکنن، ولی اون که این حکومت رو به عنوان حکومت اسلامی نپذیرفتن، مسلمان نشدن. 27 بند با نصارا حضرت معاهده بستن. به هر حال قرارم اینه که مصیبت‌های اجتماعی اگر بخواهد برطرف بشود باید یه تحول اجتماعی رخ بده. نسبت به این مصیبت‌های اجتماعی هم سرزنش جا داره. این که فرمود انسان متقی سرزنش نمی کنه به نسبت به مصائب دیگران، این مصائب فردیه. اما وقتی که یک مصیبتی رخ میده در جامعه، درست حرکت نکردند این جامعه بر اساس موازین عقلایی و شرعی، اونا بهشون سرزنش میشه، تندی میشه. این سرزنش های امیرالمؤمنین سلام در نهج البلاغه عمدتا از این بابه. بعضی سرزنش ها هست که در همه زمان ها گریبان گیر ما میشه که ما مبتلا به این مصیبت هستیم. یکیش بیبارانیه. این رو عرض کردم که به همین مناسبت این خطبه 143 نهج البلاغه رو مقدارش رو عرض بکنیم که ما در حال الان مبتلا هستیم به گرفتاری های اجتماعی، طرز تفکرهای نامناسب. کسانی که تا دیروز حاکمیت رو پذیرفته بودن، خودشون هم توی یه جایگاهی از حاکمیت بودن، حالا کنار زده شدن. بعد از کنار زده شدن به نظر بنده باید اینا محاکمه می شدن، خلع لباس می شدن از لباس روحانیت، اون خیانت هایی که کردن. حالا مصالح بود چی بود، این نظر شخصی بنده است. بنده اگر بودم همون امامه‌ای که به سر اینها بود این داختم دور گردنشون تا نزدیک خفه شدن می رفتن. به هر حال بعضی از اینها چه توهین‌هایی به نبی اکرم، به امام کردن. خب جامعه دینی باید اینها رو بفهمه، ما باید بفهمیم. همون موقعش هم ما به هر حال این کجروی های این مردک رو بیان میکردی. حالا خودشون هیئت دولت تشکیل میدن و نظر میدن و آب تو آسیاب اسرائیل و آمریکا میریزن. خب اینها مصیبته. ما مشکلاتی که به هر حال داشتیم و دشمن از ما دقیق تر بود در این دشمنی ها که چه مشکلاتی داریم، با خیال خام خودش مرحله مرحله آمد جلو که حاکمیت رو از بین ببره، که اینا هم خودشون یه ایادیه از بین بردن حاکمیت هم. این هم توجه داشته باش. یک هزارم این مشکلات هم گفته نشد. این رو دقت داشته باشی. هم در مسائل نظامی با پیشرفتایی که کردیم، در این حال ما همه با اون شاخص حاکمیت حرکت نکردن. ما یه شاخص داریم و اون رهبریت انقلابه. رهبریت فقیه، بصیر، ابصر از ایشون و دلسوزتر از ایشون و فقیه‌تر از ایشون در این مسائل ما نداریم. خب وقتی که به هر حال این مسائل رو فهمیدیم و تجربه کردیم، 30 خورده ساله، وقت باید دیگه بریم جلو دیگه. و اینا مصیبت های زیربنایی است، مصیبت های روبنایی هم همین بیبندوباری برحال زنان و این نقشه شوم اسرائیل که حالا غربی ها هست و این تفکرات غربی که اینا رو باید دقت داشته باشیم، ما هم بشناسیم و هم با جهاد تبیین اون مقداری که میفهمیم بگیم و اینها به حال تب بشن از جامعه دینی که جرأت نکنند وارد صحبت بشن و دل مردم رو بلرزانند، هی سست بکنند، هی بگن امروز فردا دشمن میاد. و اون موفقیت هایی که از مندگان ما تو این مدت به دست آوردن داله هی یکی یکی بعد از چند ماه بربنا میشه و این از همون مشکلاتی است که ما دوچار شدیم، گرفتار این اخبار بیگانگان. این خودش یه مصیبت بزرگی. اعتمادمون از مسئولین دلسوز که به هر حال در صحنه هستند و هر مطالب رو تا حدود زیادی بیان می کنند این سلب بشه، اعتمادمون به نداهای دشمنان باشه. نیا کنید حالا گاهی عرض می کنم برگشت این بعضی از این بیچاره ها که رفتن تو اون طرف رو اظهار پشیمانی می کنه. اینا یک نمودی است از به هر حال موفقیت های جمهوری اسلامی که این جوانان ما اینقدر مرعوب غرب نشه. به هر حال غرضم مصیبت های مختلفی است که این به هر حال باران که کم شده است در این شهر بزرگ هم ناپدید شده است، اینا در اثر این مصیبت هاست. امیرالمومنین گفت که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، خدای متعال بندگانش رو مبتلا میکنه وقتی که کارهای بد انجام بشه. به چی؟ به نقص ثمرات، میوه ها کم میشه. و حبس البرکات، برکات حبس میشه. خب با زد و بندها این غذای دام نیاد، از مصیبت دیگه به گونه ای که تو این جنگ 12 روزه همه انبارهایی که سالها مونده بود خالی شد. مگه قبل از این نمیتونستن کار رو بکنه؟ خب اینا مصیبت دیگه. اینا بعد روشن بشه که جرثومه های خبیثی گاهی تو این دستگاه ها هستن که نمیذارن، میخوان هی مشکل برای جامعه ما درست بکنه. و اغلاق خزائن الخیرات، خزینه های خیرات بسته میشه. این بعد چیه؟ لیتو و تائبون، تا کسی بیاد خلاصه توبه بکنه. این مصیبت های عمومی توبه عمومی میخواد. توبه عمومیش هم توبه عملی اول. بعد این عناصر به هر حال مفسد شناخته بشن، کنازده بشن. عناصر دلسوز بدون به هر حال این که معلوم بشه این به کجا نسبت داره، لایق دلسوز اینا بیان امور رو به دست بگیرن. اینا توبه های عملیه در جامعه. توبه عملی در زندگی فردی بگونه ایست، توبه عملی در جامعه بگونه دیگه. خب اون شخصیتی که کارش هدایت و ایناست، هدایتش رو تا آخر هم داره انجام میده. مقام معظم رحمت هدایت که میکنه میگن داره دخالت میکنه. اگر یک وقت وارد بشه در خلع و اینها که دیگه اینها آسمون رو هم به زمین میدوزن. و یقل امقل اون و یتذکر متذکرون و یزدجر مزدجرون. بله، خلاصه این مصیبت ها برای همگان و برای جامعه دینی هست، برای جوامع دیگر هم هست. منتها جامعه دینی چون خدا دوست داره مؤمن را و جامعه دینی را، میخواد بیشتر به طرف خودش بیاد. گاهی در ابتلاعات فردی بر مقدر نیست یه مشکل از این شخص در دنیا برطرف بشه. این هم توجه داشته باشیم، کلام رو جمعش بکنم. این بحث خیلی ابعاد مختلف داره، فقط کلیاتش رو عرض میکنه. لذا خدای متعال انسان مؤمن رو تا وقتی که تو وادی ایمان هست به یک گرفتاری هایی مبتلا میکنه تا این شستشو بشه. گاهی در بدنشه، گاهی در فرزندشه، گاهی در مالشه، گاهی در اطرافیانشه، گاهی برحال اینها هم نیست موقع جان دادنشه، گاهی اینها هم نیست در عالم برزخه. قلعه اینو دقت داشته باشیم، مسئله کلیست که مصیبت های افراد مختلفه. این یکی منشأ مصیبت ها مختلف، دوتا راهکار دوری و جدا شدن از مصیبت ها هم از جهت فردی مختلفه که در معارف دینی هست، بعضیش هم در روابط عقلایی انسان میتواند به دست بیاره. و یکی از راهکارها تضرع به درگاه الهیه. لذا خدای متعال میفهمد که ما در هیچ امتی نیست مگر اونها رو به بعثا و ذرا مبتلا میکنیم تا تضرع بکنن به درگاه الهی. این دنبال گرفتاری هاشون و منشأ گرفتاری ها باشن و این منشأ گرفتاری ها رو در صدد رفعش باشند. این خیلی مهمه که با بحثای گذشته هم عرض کردیم گرفتاری های آخرتی قابل قیاس با گرفتاری دنیایی نیست. اون مقداری که ما از گرفتاری های دنیایی ناراحت میشیم، خودم رو عزم کنم از گرفتاری های آخرتی ناراحت نمیشم. این هم خودش مصیبته برای انسان مؤمن که گناهی میکنه، میکنم خیلی ناراحت نشم. این حتما یه جاش گیر داره، ایمانم ضعفی داره، یه واجبی از دست من میره، بر حال خیلی ناراحت نشم. اینا معلوم میشه این گرفتاری ها. لذا در یک قضیه ای که شخص داشت برای اون عزیزش گریه میکرد، ناراحتی میکرد، امام صادق علیه السلام فرمود تو بر از دست دادن بچه‌ت انقدر داری گریه میکنی اما از مصیبت کبرات غافل شده ای. اگر تا تو برای اون مسیری که بچه‌ت رفته است آمادگی پیدا می کردی، انقدر بر از دست دادن بچه‌ت جزع نمی کرد. نمی فهمد ناراحتی نکنیم. نه خب این ناراحتی میاد و پیغمبرش هم میاد. این به نوعی طبیعیه. وقتی که ابراهیمش از دنیا میرشون گریه میاد، از ایشون میپرسند آه چلا خودتون سفارش کردید که صبر کنیم. از در فهمونن که به هر حال فرزند انسان حلقه عاطفی داره، دست میره، قلب الله به درد میاد، گریه میکنه، اما چیزی نمیگیم مخالف با دستگاه ربوبی. این مهمه. شکایت نمی کنی. گریه گریه شکایت نیست، اعتراض نیست. لذا اولیاء الهی گریه داشتن دیگه، گریه شون برای جنبه های مختلف. بعد از ذات فرمود این مصیبت زدگی تو و اینکه آمادگی پیدا نکردی برای عالم آخرت، این بزرگتر است به مصیبت وارد شدن بر تو نسبت به فرزندت. خب انشاءالله حق اولیایش خدا به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم در مسیر درک این معارف و تحقق به این برحال معارفی که این اولیا داشتند خلاصه حرکت بکنیم و از این نعمت بزرگی که نصیب ما شده، نعمت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، برحال قدردانی بکنیم و ندیدن موفقیت هایی که در این انقلاب نصیب ما شده است و دیدن اون مشکلات کوچک در برابر این یکی از مصیبت‌های بزرگه که گریبانگیر عده‌ای نابینا می شود. حتما میگم که اگر از این نابینایی خارج نشند در عالم دیگر نابیناتر خواهند. من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی و اضل سبیلا. امتحانات برای همه هست، اینو دقت داشته باشی. لذا فرمودند علی علیه السلام در خطبه 174، انسان مؤمن شب و روز نمی کنه الا این که نزد خودش زنونه، هی در حال حرکته. اینا رو دقت داشته باشی. خب ما در عالم گریه کننده متعدد داشتیم که بعضی گریه ها بر اون مصائب معنوی عمدتاً بوده. نوعاً چنین حضرت آدم علیه السلام از بهشت که خارج میشه، با اینکه ترک اولا کرد، گناه نبوده، اما خب یه حال و هوای خاصی داشته. اگرچه در دنیا که آمد به هر حال مواهب بیشتری نصیب خود ایشون و ذریه اش شد، بساط نبوت و بالاترین نبوت، نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تو این عالم پهن شد که به هر حال تقدیر الهی تو این عالم بوده. اما به هر حال طبق بعضی روایات حدود 300 سال گریه میکنه و همینطور به هر حال ما داریم گریه کنندگانی که برای مصیبت های دنیایی گریه نمی کردند. اینها جایگاه بلندی داشتند. مصیبت وارد شده، اما این مصیبت عمدتاً مصیبت اجتماعی بوده. زهرای مرضیه سلام الله علیها گریهش در دو مصیبت، یکی مصیبت از دست دادن پدر که این جایگاه معنوی رو که رابطه با عالم غیب باشه دست داده، و دوم ظلم وسیع. با اینکه مدت کوتاهی ایشان گریه می کردند، اما از بکائین عالم به حساب آمدند. یکی از گریه کنندگانم که گریهش بسیار آتشین و پرمغز بود و تأثیر گذار بود در دوست و دشمن، خانم ام البنین سلام الله علیها، که دیروز روز رحلت این بانوی مکرمه عالم اسلام بود. والاترین جنبه شخصیت این بانو اینه که در زمانی آمد در خانه امیر المؤمنین السلام که اوضاع اجتماعی مدینه مخصوصا نسبت به امیر المؤمنین السلام بسیار بد، اونقدر بد بود که حضرت، حالا حدود روز هفتم بود چندم بود، قرآنی که مأمور بودن که جمع آوری بکنن آوردن مسجد، نپذیرفتن قرآن رو، نپذیرفتن. و همینطور مصائب دیگری که بر اون حضرت وارد شد که هر کدامش بر حال یک دنیا ناراحتی برای ما داره که در اون مصیبت ها باید عشق بریزی. همین مصیبت بس که در اون اواخر عمر صدیق کبرا سلام الله علیها دو نفر با هم دیگه دارن هر حال درد دل میکنن و اینها، امیرالمؤمنین به حال خانومش گریه میکنه، میبینه خانومش هم به حال ایشون داره گریه میکنه. شما برای چی گریه میکنید؟ صدیقه کبرا میفرمند که من به خاطر اون وضعی که بعد از من برای شما پیش میاد. خب خیلی درد شخصیت سرشناس عالم اسلام. وقتی با زهرای مرضیه سلام الله علیها میان بدای خانه مهاجر انصار، وقتی در میزنن حضرت میفرمایند که یا زهرا، شما سخن بگو، اینا اگر بشنوند من آمدم در رو باز نمیکنم. حضرت ام البنین سلام الله علیها تو چنین جمعی آمده برای حمایت این جایگاه، چه مصیبت ها، چه سختی ها. 25 سال رو حدوداً با امیرالمومنین گذراندن، بعدش هم جنگ هایی که با امیرالمومنین، بعدش امام حسن علیه السلام، تو همه این عرصه ها حضرت این جایگاه حمایت از ولایت، این خیلی مهمه، اینو ما بهش توجه داشته باشیم. این بالاترین شاخصه نجات ماست که ما تا آخر با دید صحیح، با بصارت حمایت از ولایت داشته باشیم. دست از اول حمایت از ولایت ولی بر نداریم. لذا این افراد مصیبت‌های دنیایی هم بهشون میرسه. شما این شهدای به هر حال هسته‌ای رو دانشمندان رو ملاحظه بکنید، شهدای فرماندهان رو نگاه بکنید، اینا از اون شاخصه‌های حامیان ولایت بودن و دشمنم میدانست. اینا مصیبت هاییست که البته خب الحمدلله موفق نشد، عده دیگری را که در حال هستند اینها این پرچم را به عهده گرفتند از دست ما بگیرند. و باید همواره ما برای این ولی بصیر دعا کنیم. خب یه عرض توسلی به این مادر چهار شهید داشته باشی. سلام ما به تو ای هاجر چهار زبی، درود ما به تو ای مریم چهار مسیح، سلام بر تو و ابنا و شوهرت مادر، بدر دامن عباس پرورت مادر، ادب به قامت زهراییت قیام کند، وفا وفا به غیرت عباس تو سلام کند، سلام زینب کبرا و حضرت سجاد به خون پاک بنین تو پاک مادر باد. تو بعد فاطمه در بیت وحی فاطمه، تو آسمان ادب را همیشه قائمه، به نفس پاک محمد تو هم دمی مادر، مسیح عشق و ادب را تو مریمی مادر. مزار توست کنار مزار چار امام، که چار ماه تمامت به خون نشست تمام، سر ارادت این هفت آب به خاکت باد، چار عمر فدای بنین پاکت باد. اگر به گوش پیام خدا ز غیب شنفت که مادر اسم تو را از نخوز فاطمه گفت، به چار ماه خود اشکی نریختی ز دو عین، گریستی به حسین و گریستی به حسین. وقتی منادی اومد ندا داد یا اهل یسر بلا مقام لکن با، قافله حسینی آمده برید به استقبال. از این پیام آور سوال کرد، وقتی سوال کرد چه خبر، وقتی جواب داد فرزندانت یکایک شهید شده، با همه وجود گفت خبر از حسینم بده، علا تمام وجودت پر از نوای حسین، به گریه نائبت و زینبی برای حسین. روایت عدش کربلاس در عشق کرد، سلام گرگه کنان حسین بر عشق کرد، هزاره تو مادر شهدا همسر علی هستی، هزاره قریبان چشم خود بستی، خزان رسی چو بر برگ لاله، یا صد نبود جعفر و عثمان و اون و عباس، هماره ریخ به رخ از دو دیده یا بودت، اگر به دوش غریبان رفت تا بودت، دیگر به پیکرت آثار تازیانه نبود، بله غریبانه تشییع شد بدون وجود پسرها، مادر مانند
همتای زهرای مرضیه، او هم غریبانه در نیمای شب، دیگر به پیکرت آزار تازیانه نبود، دیگر مراسم تجیه دو شبانه نبود. تو داغدار شهید کنار الغمگی، همیشه فاطمه بودی و همیشه فاطمه ای. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الای فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها، السر المستودع فيها، فأجبنا يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، سبق قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء. خدایا محبت و معرفت خودت اولیات را به حق اولیات به حق حضرت ام البنین سلام الله علیها در قلوب ما روز افسون بگردان، توفیق درک معارفشون، عمل سیو کامل به معارفشون تا آخر اون به هممون عنایت بفرما، لحظه ای در دنیا و برزخ و با ما را از اولیات جدا مفرما، این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از واج و زدیات و اصدقائمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. خدمت کنان به اولیات و به اسلام و مسلمین، بالاخص مقام معظم رهبری، تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام نهایت بفرما. خیانت کنندگان به اولیات و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستند، بعد از رسوایی ریشکن بفرما. اسلام و مسلمین رزمندگان اسلام، مسلمانان شیعیان در سانقات عالم، بلخص مسلمانان فلسطینی، لبنانی، یمنی، سوریایی، خدایا به پیروزی عزتمندانه عاجلاً کاملاً نائل بفرما. دشمنانشان بالاخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار و از ناب و توابعشان خدایا نابود بفرما. همه حکومتهایی که به اسرائیل، آمریکا در این جنگ و قبلش و الان کمک میکنند، خدایا با رسوایی نابودشان بفرما. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از عوان و انصار خاصش قرار بده، زبان مقدسش را مستغفر و داگوی ما قرار بده، با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارکش بر این مملکت از جهان اسلام و شیعه نازل بفرما. آنچه شر دنیا و آخرت است به دست اون حضرت از این انقلاب و از این مملکت، از جهان اسلام و شیعه، ملت مظلوم فلسطین، لبنان برطرف بفرما. خدایا باران رحمتت را به دست مبارک ولی الله بر این مملکت نازل بفرما، حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما. مرزا معلولین، مجنون انقلاب، ملتمسین دعا، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات شهدا، مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بالاخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندان، والدین حقیر و اساتیدمون با اولیاءت محشور بفرما. دعاشون رو در حق من مستجاب بگردان. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بینایتت با ما مدارا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.